سلسله درس های دین فطری درس 18 قسمت اول توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدونک سلطانا نصیرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه عزیزان و سروران گرامی. در محضر شما هستیم با ادامه مباحث دین فطری. در درس گذشته خدمت شما عزیزان عرض کردیم که موانع اتصال به بی‌نهایت یا همان غایتی که خدای متعال ما رو برای آن غایت خلق فرموده، موانع 3 تاست: نفس اماره، شیطان و طاغوت. که عرض کردیم نفس اماره تحریک میشه و انسان رو به سوی انحراف و گناه میکشونه و ناگزیر انسان سقوط میکنه. و عرض کردیم البته که فلسفه وجود نفس اماره چیست؟ فلسفه اصلیش این نیست. فلسفه اصلی نفس اماره رشد انسانه. وجود نفس اماره برای اینه که انسان در برابرش مقاومت کنه و از رهگذر این مقاومت در برابر این نیروی قوی درونی انسان بتونه رشد کنه. با مقاومت در برابر نفس اماره است که انسان میتونه به صفات الهی دست پیدا بکنه. اگه شهوت نباشه عفاف هیچ وقت تولید نمیشه، اگر غضب نباشه رحمتی تولید نمیشه، اگه وهم نباشه هیچ وقت حکمت تولید نمیشه، اگه ترس نباشه شجاعت تولید نمیشه. پس وجود نفس اماره برای این نیست که به سمت گناه و انحراف انسان رو بکشونه، اما این شیطانه که با وسوسه انسان رو به سمت گناه تحریک میکنه. و عرض کردیم که حالا مانع دیگر طاغوت، زمینه ساز انحراف میشه، زمینه حضور شیاطین رو در جامعه و زندگی ما فراهم میکنه. و این ستا به این صورت، صورت تیمی با هم دیگه کار میکنن تا انسان به سمت سقوط کشیده بشه. خب برای اینکه ما بتونیم از پس این سه مانع بر بیایم، عرض کردیم باید ابتدا ما این موانع رو به درستی بشناسیم. خب خطر این سه مانع رو عرض کردیم که گفتیم خطر طاغوت به خاطر اینکه جایگاهش خیلی خطیره از باقی موانع بیشتره. خب بحث رو از اینجا آغاز کردیم که حالا طاغوت چیه؟ گفتیم هر طغیانگر در برابر اراده الهی. اراده الهی رو عرض کردیم که حضرت حق درباره انسان اراده کرده که به مقام خلیفت اللهی برسونه انسان رو، حاکمیت مطلق هستی رو به دستش بده. عرض کردیم که برای رساندن انسان یا برای رسیدن انسان به این مقام یک اراده دیگری حضرت حق فرموده، و اون این که باید در جامعه بشری حاکمیت الهی جهانی ایجاد بشه. که حالا عرض کردیم که خدای متعال وقتی به ملائکه و جنیان فرمود که باید انسان رو در این مسیر یاری کنید تا شما هم به تکامل برسید و اطاعت شما و عبادت شما و راه تکامل شما اینه، همه پذیرفتند الا ابلیس، مگر ابلیس و قوم طغیانگرش. که حالا عرض کردیم ابلیس سجده نکرد با این بهانه که من از او بهترم. یعنی چی؟ برای خلافت بهترم، یعنی من برای اینکه در این جایگاه قرار بگیرم سزاوارترم. چرا؟ چون من قوی ترم. رضا در برابر اراده الهی طغیان کرد. و عرض کردیم که حالا سابقه ابلیس چه بود و ابلیس این کفرش به اراده الهی و به این سخن الهی، کفرش به حاکمیت انسان صالح بر تمام کره زمین، این کفرش عرض کردیم که از کی شروع شد و از گذشته این کفر رو داشت. ولی به هر حال این کفر رو در زمانی که حضرت حق فرمود سجده کنید ابراز کرد و علناً مخالفت کرد در برابر حضرت حق و طغیان کرد. یعنی در صدد این بر اومد که اراده حضرت حق رو زمین بزنه و اون منطق خودش رو حاکم بکنه. لذا عرض کردیم که ابلیس در عمل فقط مخالفت نکرد، بلکه در اعتقاد، و اعتقاد غلطش این بود که نمیشود که در روی کره زمین انسان صالح حاکم باشه. انسان صالح قدرت مدیریت نداره. لذا ابلیس استکبار ورزید، یعنی اینکه طلب برتری و ریاست کرد. لذا عرض کردیم که حالا این خطای اعتقادی اون منشأ اون مخالفت عملیش بود. بعد عرض کردیم که حالا چه پیش اومد که ابلیس برای اینکه منطق خودش رو اثبات بکنه از حضرت حق مهلت خواست و حضرت حق هم مهلت به او داد تا اینکه ابلیس در این مهلتی که داره از همه آنچه که میتونه استفاده بکنه استفاده بکنه بر علیه حاکمیت انسان صالح، تا بعد که شکست خورد اون وقت تفکرش رسوا بشه و خدای متعال و همه کسانی که مثل ابلیس فکر میکردند تفکر ابلیس رو داشتن نشون بده که این منطق منطق غلطی است و این راه راه انحرافی است و انسان از این راه به جایی نمیرسه، لذا همه برگردن و در همان راهی که حضرت حق فرموده قرار بگیرن تا به هر حال در نهایت به اون غایت برسن. عرض کردیم که حضرت حق اینجا به ابلیس اجازه تکوینی داد که از هر چی که میتونه در عالم ماده برای اثبات تفکرش استفاده بکنه. لذا در سوره اسراء فرمود و استفزز من استطعت منهم بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک شارکم فی الاموال و الاولاد و عدهم. تا اینجا حضرت حق به او اجازه تکوینی داد که از همه چیز استفاده کنه، همه سپاه سواره و پیاده خودش رو جمع بکنه و مشارکت در اموال و اولاد بکنه و هر وعده ای که میتونه بده، تا به هر حال وقتی که تمام این ابزارهاش به بنبست رسید و ناکارآمدیش اثبات شد اون وقت دیگه منطق ابلیس رسوا بشه و کس دیگری این منطق رو در سر نپرورونه. به هر حال عرض کردیم که حالا اونچه که باید اینجا خیلی دقت کنیم اینه که تفکر ابلیس که همون تفکر طاغوته چیه؟ ما با خود ابلیس که دشمن نیستیم. اگر خدای متعال به ما میفرماید که پناه ببرید خدا از شر شیطان، شر شیطان چی؟ همین تفکرشه، این تفکر ابلیسه که ابلیس قسم خورده که من انسان رو گمراه میکنم، یعنی تفکر خودم رو به اونها القاء میکنم و کاری میکنم که اونها مثل من فکر بکنن. نظر عرض کردیم ابلیس فقط در صدد این نیست که مخالفت عملی با حضرت حق برای ما ایجاد بکنه، او میخواد مخالفت اعتقادی ایجاد بکنه در انسان، و وقتی انسان مخالفت اعتقادی پیدا کرد نسبت به اراده خدا اون وقت مثل خود ابلیس میشه دیگه. هرچند نماز خون باشه و اهل کارهای خوب هم باشه فایده نداره. اون چه که مهمه اینه که ما تفکر ابلیس رو بشناسیم، این آلودگی رو دقت بکنیم که بهش مبتلا نشیم. حالا تفکر ابلیس که از کلمات خود ابلیس برمیاد، از آیات و روایات برمیاد که ابلیسی همچین تفکری رو داره، یکیش اینه که اصلا غایت خلقت رسیدن به آخرین درجه قدرت و لذت مادی. حضرت حق غایت خلقت رو رسیدن به لقاء خودش میدونه و ابلیس غایت خلقت رو رسیدن به آخرین درجه قدرت و لذت مادی، همون چیزی که امروز در غرب دارن روش تأکید میکنن که اصلا انسان آفریده شده برای اینکه برسه به آخرین درجه قدرت، همون چیزی که نیچه گفته، همون چیزی که دیگران گفتند و لذت مادی رو هدف قرار دادن. فروید لذت مادی رو غایت خلقت میدونه، نیچه قدرت رو، و تمام مکاتبی که در غرب ظهور و بروز کرده در این اواخر یا از ابتدای کار همشون در واقع بر مبنای همین تفکر ابلیس بوده و این چیزیست که ابلیس به اونها القا کرده. گرچه اگر ابلیس هم نبود خود انسان در اثر وجود نفس امارش به هر حال به این تفکرات دچار میشد، به این آلودگی ها. به هر حال این تفکر ابلیس و همه کسانی است که پیرو ابلیس هستند. دومین محور از تفکرات ابلیس اینه که اصلا راه رشد تقویت بعد مادی است. برای رسیدن به این غایتی که اونها فکر میکنن، قدرت و لذت مادی، باید از راه تقویت بعد مادی حرکت کرد. خب طبیعیه وقتی غایتشون اون باشه راهش هم میشه تقویت بعد مادی. و سومین محور تفکر ابلیس اینه که صاحبان جلوه های مادی برترند. خب هر کسی که جلوه های مادی قوی تری دارد از دیگران برتر است. برتری رو به تقوا نمیدونن. ببینید در مقابل اراده حضرت حق هم مشخصه دیگه. در مقابل اراده حضرت حق که فرمود راه رشد تقویت بعد معنوی است، ابلیس طغیان میکنه میگه نه، راه رشد تقویت بعد مادی است. در مقابل اراده حضرت حق که میفرماد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، انسان‌های متقی و انسان‌های صالح همیشه برتر هستند، ابلیس میگه نه، صاحبان جلوه های مادی برترن، اونایی که زیباترن، اونایی که قدرتشون بیشتره، اونایی که دانش مادیشون بیشتره، که حالا عرض خواهیم کرد این جلوه های مادی چیه. و چهارمین محور تفکر ابلیس اینه که میگه اهل فضائل و خود فضائل قدرت مدیریت ندارند. میگه حاکمیت فضائل ناکارآمده و نمیتونه جهان ماده رو سامان بده. چون جهان جهان مادی است، باید کسانی مدیریت کنن این جهان مادی رو که خودشون دارای جلوه های مادی برتر و قوی تر باشن. و اما در مقابل اراده حضرت حق چی بود؟ این بود که نه، اتفاقا اهل فضائل صالحان میتوانن جهان رو مدیریت بکنن و با حاکمیت اهل فضائل و صالحان همه جهان به کمال میرسه، حتی حیوانات، حتی نباتات و جمادات هم به تکامل میرسند. و به ملائکه و جنیان هم فرمود که خدمت کنید به حاکمیت صالحان تا شما هم به تکامل برسید. اما ابلیس این اراده رو قبول نداره و اینطوری در مقابل این اراده خدا هم کافره. اینا کفر ابلیس هم هست دیگه. این تفکر ابلیس همش تفکر کافرانه است. یه کفر ابلیس ایناست. حالا عرض کردیم ابلیس به شخص خدا، به ذات خدا که کافر نیست، ابلیس به قیامت که کافر نیست، ابلیس به وجود انبیا که کافر نیست، به این کافره که انبیا و حاکمیت سالهان نمیتونه در جهان مدیریت بکنه. دقت فرمودید. و محور بعدی تفکر ابلیس اینه که تمدن الهی در جهان ماده اصلا قابل تحقق نیست، یه چیز نشدنیه، نمیشه تمدن الهی در جهان ماده اصلا شکل نمیگیره. این هم در واقع باز مخالفت با اراده حضرت حقه که میفهمد اصلا باید تمدن الهی در جهان حاکم بشه. و محور دیگر تفکر ابلیس اینه که باید اصلا تمدن مادی شکل بگیره با محوریت صاحبان زر و زور و تزویر، که اصلا اینها حق حاکمیت دارن، حق حاکمیت از آن اینهاست و هیچ کس حق نداره با صاحبان زر و زور و تزویر مقابله یا مبارزه بکنه. اگر کسی هم میخواد زندگی کنه باید حاکمیت صاحبان زر و زور و تزویر رو بپذیره و با اینها تعامل داشته باشه. خب این حرف ابلیس و این تفکرش در مقابل این اراده حضرت حقه که میفرماید که نه، هیچ حاکم طاغوتی حق حاکمیت بر جهان و یا بر یک جامعه، حتی بر یک نفر رو هم نداره. لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. خدای متعال هیچ وقت اجازه نداده که هیچ کافری بر مسلمین، بر صالحان، بر دیگران حکومت بکنه. اصلا حق حیات ندارن طاغوت ها، چه رسد به حق حاکمیت. دقت فرمودید، حضرت حق اجازه حاکمیت به هیچ وجه به طاغوت ها نداده. حتی بارها حضرت حق توبیخ میکنه کسانی رو که یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. حضرت حق توبیخ میکنه کسانی رو که زیر بار حاکمیت طاغوت میخوان برند، فرماید ما امر کردیم که باید به طاغوت کافر باشید، نباید زیر بار حاکمیتش برید. خب در مقابل این اراده عرض کردیم ابلیس میگه نه، اصلا حاکمیت از آن صاحبان زر و زور و تزویر است و باید این حاکمیت در جهان گسترش پیدا بکنه و کل جهان دست اینجور افراد بیفته، که حالا رئیس همه اونها هم طبیعتاً خود ابلیس خواهد بود دیگه. خب این تفکرات منطق ابلیسه که همان کفر ابلیسه، که بازم تأکید میکنیم ببینید اگر انسان اینا رو، این تفکرات رو قبول داشته باشه، این انسان کافره، کفرش هم به همان اندازه کفر ابلیسه. حالا چه میخواد نماز بخونه، چه نماز نخونه، چه عمل صالح انجام بده، چه انجام نده. چرا؟ چون با وجود این تفکرات دیگه عمل صالح انسان رو به جایی نمیرسونه. دقت فرمودید، با وجود این تفکرات نماز و عبادات انسان رو به جایی نمیرسونند. دقت فرمودید، بله نماز و عبادات مثل موتور حرکت انسانه، در صورتی که انسان جهت حرکتش و هدفش مشخص باشه. اگر جهت و هدف مشخص باشه، انسان دنده یک زده خب به موتور گاز میده، موتور حرکت میده ماشین رو به سمت هدف. اما اگر جهت حرکت غلط باشه، انسان به سمت عقب بخواد حرکت بکنه، دنده عقب زده به سمت دره و به سمت سقوط داره میره، هر چی به موتور گاز بده و هر چی این موتور قوی تر باشه، سرعت سقوط انسان بیشتر میشه. وقتی انسان در جهت خلاف هدف داره حرکت میکنه، هر چی هم عبادت کنه، عمل صالح هم انجام بده، همه این عبادت ها و اعمال صالح انسان رو بیشتر به سقوط میکشونه. کمون که خود ابلیس اینطوری شد. ابلیس قبل از اینکه به آسمان ها بره، خب در مسیر انحراف بود، ولی بعد از اینکه رفت و این همه عبادت کرد، به سقوط نزدیکتر شد، چون عبادتش در جهت غلط بود. کسانی که تفکراتشون اینطوری باشه، عبادتشون هم در جهت غلطه. با عبادتشون از خدا طلبکار میشن، عجب پیدا میکنند و عبادتشون نه تنها منجر به تکامل اونها نمیشه، بلکه منجر به طغیان و افزایش طغیان اونها میشه. دقت بفرمایید. لذا حالا همینجا بذارید بحثوی مقداری کاربردی تر عرض بکنیم. حتی ممکن است کسی تا مرجعیت تقلید هم پیش بره، اما این تفکراتو داشته باشه. هستن کسانی که ته فکرشون همین چیزا هست، اما ممکنه که حالا در حوزه هم درس بخونن، برن مرجع تقلید هم بشن. خب یه عملیات استنباط و حکم شرعی یاد بگیره، رساله ای هم چاپ بکنه، چند تا مقلد هم داشته باشه. خب اما تفکرش این باشه. این رو هم عرض بکنم محضرتون که این تفکرات با هم ارتباط تنگاتنگ دارن. یکیشو که انسان بپذیره باید همشو بپذیره. یعنی اینطور نیست که بگیم ما مثلا حالا همشو قبول نداریم، یکیشو قبول داریم. فرض کنید این محور اول تا پنجمو کسی قبول نداشته باشه، ولی محور ششمو قبول داشته باشه. یعنی محوریت صاحبان زر و زور و تزویر رو در حاکمیت جهان بپذیره. دقت فرمودید؟ همینو بپذیره، یعنی تمام اون محورهای قبل رو هم قبول کرده. دقت فرمودید؟ اینطور نیست که انسان اینجا بتونه مثلا قائل به تفکیک بشه و یکیشو بپذیره یکیشو نپذیره. همش رو یا باید رد بکنه، یا اگر یکیشو پذیرفت یعنی بقیه رو هم پذیرفته. اینو خیلی دقت بفرمایید. این رو هم باز من تأکید میکنم محضر عزیزان و دوستانی که بحث رو میشنون، که متاسفانه جامعه ما، مردم ما در این مسئله خیلی ضعیفند. یعنی توجه ندارند که تفکر غلط چقدر خطرناکه، مخصوصا در حاکمان، مخصوصا در مدیران و مسئولان. اگر این تفکرات وجود داشته باشه، در واقع این مدیر و مسئول و این حاکم انسان رو به سمت حاکمیت شیطان میکشونه و به هر حال شیطان رو بر انسان مسلط میکنه. متاسفانه مردم خطر رو در اصلا اعمال شنیع میبینن، خطر رو در سرقت و اختلاس اینا. بله همه اینا بده، ولی اونچه که منشأ این اعمال زشت میشه و این اعمال زشت رو در جهان بست و گسترش میده، این تفکراته. این تفکرات که از بین بره، اگر اعمال فاسدی هم در وجود کسی باشه، کم کم از بین خواهد رفت. خب اما عرض کردیم محضرتون که حالا هدف آشکار ابلیس چیه؟ ابلیس چرا میخواد تمدن مادی طاغوتی در جهان ایجاد بکنه؟ که این هدف آشکارشه دیگه. عرض کردیم به خاطر اینکه به واسطه این تمدن طاغوتی مادی انحراف جمعی میتونه ایجاد بکنه. وقتی ابلیس یه تمدن ایجاد کنه که فرهنگ این تمدن رو مردم بپذیرن، چون هر تمدنی وقتی حاکم میشه فرهنگش در جامعه پذیرفته میشه دیگه، به مرور این فرهنگ در گوشت و پوست و خون مردم، در فکر مردم ریشه میدونه. وقتی این فرهنگ پذیرفته شد، خب انحراف جمعی ایجاد میشه دیگه. دیگه نیازی نیست شیطان یکی یکی بیاد وسوسه بکنه. وقتی این فرهنگ تمدن مادی پذیرفته شد، دیگه همون چیزی که ابلیس میخواد، سقوط جمعی، همون چیزی که گفت لحتنکن ذریته الا قلیلا، ریشه انسان و نسل انسان رو میخوش کنم. به هر حال هدف پنهان ابلیس عرض کنم نابود کردن زمینه رشد و نابودی نسل انسانه، همون چیزی که حضرت حق بهش اشاره میکنه هم درباره ابلیس و هم درباره طاغوت. خب اما عرض کردیم که اسلحه ابلیس وسوسه، یعنی توجه دادن به جلوه های عالم مادی است. جلوه های تمدن مادی رو بزک میکنه برای انسان. این کاری است که ابلیس میکنه و هر کسی دیگری هم این کارو بکنه، این در واقع خودش ابلیسه یا دستیار ابلیسه. هر کسی تمدن‌های مادی رو بزک بکنه، یعنی بگه ببین چقدر اونا پیشرفتن، ببین چقدر موفقند، یعنی در واقع فقط جلوه‌های ظاهری تمدن مادی رو ببینه و نگاه نکنه ببینه که انسانیت، ارزش‌ها، اینا آیا در اونجا رشد کرده یا نه، اینا براش مهم نباشه. معنویت چقدر در اون جامعه مثلا رشد کرده، انسانیت چقدر رشد کرده، ارزش ها در اون جامعه چقدر بهش عمل میشه. وقتی به اینا توجه نکنه و فقط جلوه های ظاهری پیشرفت های اونها رو ببینه، این در واقع گول ابلیس رو خورده دیگه. و اگر کسی دیگران رو هم وسوسه کنه نسبت به این جلوه های مادی، او هم کار ابلیس رو انجام داده. خب این وسوسه اثرش چی میشه؟ اثرش این میشه که کسی که این وسوسه در او تأثیر گذاشته، او هم دنبال برتری طلبی از راه ابزارهای مادی میفته. او هم در جامعه خودش دنبال این میفته که من هم پس باید برم مثل اونها ابزارهای مادی مو تقویت کنم، جلوه های عالم ماده رو در خودم تقویت کنم تا من هم به پیشرفت برسم. وقتی پیشرفت رو در داشتن جلوه های عالم ماده دانست، اون وقت خودش هم در این مسیر حرکت میکنه و از اون مسیر درستی که حضرت حق بهش فرموده بوده، یعنی تقویت بعد معنوی، کاملا غافل میشه یا اصلا دیگه حتی تقویت بعد معنوی رو نمیپذیره و لذا هیچ وقت به بی‌نهایت نمیرسه. دقت فرمودید؟ و به هر حال به جای اینکه اون وقت حاکمیت صالحان رو در جامعه خودش ایجاد بکنه، وقتی منطق ابلیس رو پذیرفت، وقتی جلوه های عالم ماده رو در جوامع پیشرفته شیطانی و طاغوتی و غربی دید، اون وقت دنبال این میره که در جامعه خودش هم تمدن مادی و طاغوتی ایجاد بکنه. اون وقت هر کسی که اون شعارها رو بده و بیاد کاندیدا بشه، این انسانی که وسوسه ابلیس در او تأثیر گذاشته، به او رأی میده نه به صالحان. دقت فرمودید؟ بعد اینطوری کم کم چی میشه؟ تمدن مادی بست و گسترش پیدا میکنه در کل جهان. وقتی همچین اتفاقی افتاد، اون وقت ابلیس در مقابل حضرت حق میخواد بایسته و اعلام پیروزی بکنه، بگه دیدی منطق من غلبه پیدا کرد بر اراده تو. این اون چیزیست که ابلیس میخواد و امید داره که بتونه بالاخره روزی این کارو بکنه. حتی اگر کوچکترین روزنه امیدی برای ابلیس وجود داشته باشه که یه همچین کاری بکنه و موفق بشه، اون روزنه امید رو هم از دست نمیده. دقت فرمودید؟ باشه، تا انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.